شجریان 3 سال بعد از اینکه به دعوت علی لاریجانی رئیس وقت صدا و سیما به این رسانه رفته بود، در نامه مهم خطاب به او نوشت که دیگر نمیخواهد صدایش از صدا و سیما پخش شود. او در این نامه که متن کامل آن در بهمن ماه 1375 در روزنامه سلام منتشر شد، با اشاره به اینکه سرگذشت موسیقی ایران سرگذشت غریبی هنرمندان این دیار است، نوشت: در صدا و سیما به خود حق میدن هر گونه که خواستن رفتار کنند. آثار هنری را بدون اجازه پخش میکنند، بدون اجازه و به سلیقه خود سانسور میکنند و ساده ترین و بدیهی ترین اصل، یعنی رعایت حقوق هنرمند را زیر پا میگذارند. صدا و سیما به خود حق هر گونه تملک و دست اندازی در آثار هنری را داده است. اگر روزگاری فریاد ما از دست تولید کنندگان غیر مجاز نوار بالا بود، امروز صدا و سیما خود غیر مجازترین کار را در عرصه آثار هنری انجام می دهد. سازمان صدا و سیما موظف است برای پخش آثار هنرمندان از آنان کسب اجازه کند و حقوق مادی آنان را هم برای هر نوبت پخش آثارشان رعایت کند. این روال جاری رادیو و تلویزیون در همه کشورهای متمدن جهان است. شجریان همچنین نوشت: من نمیدانم صدا و سیما به چه حقی و بر اساس کدام مجوز روی آثار من تصویر میگذارد و آن را به نام ویدیو کلیپ پخش میکند. شجریان در بخش دیگری از نامه بلند خود می نویسد: سالها پیش به انگام جنگ عراق علیه ایران، در دفاع از سرزمین مادری تصنیفی به نام میهن میهن اجرا کردم. این تصنیف ستایش سرزمین مادری و مهرورزی بدان بود. بگذاریم که آن تصنیف مدت ها اجازه پخش نداشت، اما اکنون هم که اجازه پخش یافته است، بخشی از آن حذف شده است.
تنیده یاد تو، تنیده یاد تو، در تارو بودم، بود لبریز از، بود لبریز از عشقت وجودم.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش این اثر کلمات میهن میهن را حذف کرده بود.
میهن میهن، میهن میهن، تنیده یاد تو، تنیده یاد تو، در تارو بودم، بود لبریز از، بود لبریز از عشق تو جودم، تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو، فدای نام تو
رضا شجریان در فراز پایانی به لاریجانی رئیس وقت صدا و سیما می نویسد: اگر شما تصنیفی را نمی پسندید، چرا آن را پخش می کنید و چرا آن را مطابق سلیقه خودتان مسله می کنید؟ به صراحت اعلام می کنم که مایل نیستم صدای من از صدا و سیمایی پخش شود که بی اعتنا به حقوق هنرمندان است. قاطعانه از جنابعالی می خواهم که دستور دهید هیچ اثری از من در رادیو و تلویزیون پخش نشود. چون در ماه مبارک رمضان هستیم، تنها به احترام این ماه مبارک و ادای دین به نیک سرشتی مردمی که در دامان آنها پرورش پیدا کردم، پخش مناجات و ربنا را اجازه می دهم. اواخر دهه 70 اندک گشایشی در فضای موسیقی ایجاد می شود، ولی باز هم مخالفت هایی از طرف برخی نهادها می شد. شجریان در سال 1377 به هفته نامه راه نو گفت: در 20 سالی اخیر محدودیت های زیادی برای موسیقی به وجود آوردن. مثلا یادم هست که هر 17-18 ماه یک مجوز به من می دادن. آیا موسیقی من موسیقی بد و مبتذل بود؟ در صورتی که خودشان همیشه از من به عنوان نمونه و شاخص نام می بردند. اینگونه نبود که فقط موسیقی مبتذل محدود شده باشد، بلکه به طور کلی موسیقی با محدودیت روبرو بود.
سلامت را نمی خواهند پاسخ سرها در گریبان است، سرها در گریبان
رهبران جمهوری اسلامی با وجود آنکه همچنان نظر خوشی به موسیقی نداشتند، با این وجود شجریان در مصاحبه با هفته‌نامه راه نو گفت در حالی که خیلی از حضرات آیات عزا موسیقی را حرام می‌دانستند، دیدگاه‌های دینی امام خمینی بود که این صد را شکست. این جرأت را فقط امام خمینی داشت که بعد از چند سال گفت موسیقی می‌تواند خوب باشد. محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستندساز:
موسیقی آقا حرامه، اون چیز نکنه فلان اینا، هوای نفس هست آقا، کم پرت و پلا راجع موسیقی گفتن آقا، صبح تو گوشاتون گرم شو کن، مردم باشه بگه موسیقی میخوام یا نمیخوام، نه اینکه یکی بگه آقا من باز اجازه بدم فلان کنم. اینا در همه کار فضولی و کار مردم کردن، بیشتر سر موسیقی من کردن. اینه که موسیقی اونا کاری نداره، موسیقی کار خودشو داره میکنه، در همه ارگانهای زندگی شما میخواد دخالت بکنه که از صافی اون بگذری. این شده کار زندگی، مشکلات که به ما فرق کرد. آقا سخت‌ترین را برای زندگی من همین روبرو بودن با اینا، آدم که هیچی سرشون نمیشه.
احمد خمینی در گفتگو با روزنامه کیهان در سال 1370 خاطره ای را نقل می کند که پدرش آیت الله خمینی موسیقی قبل و بعد از انقلاب را دو چیز می داند. او گفته بود یک روز آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی و خودش در جلسه بودند که آیت الله خمینی وارد می شود و تلویزیون یکی از آهنگ های شجریان را گذاشته بود. او می گوید هاشمی رفسنجانی به آیت الله خمینی می گوید شما که قبلا موسیقی را حرام می دانستید، چرا الان حرام نمی دانید؟ آیت الله خمینی می گوید من الان هم همین موسیقی را اگر از رادیوی عربستان پخش شود حرام می دانم. من خبر رادیوی شاه را هم حرام می دانستم، موسیقیش که جای خود دارد، اما همین موسیقی از نظام اسلامی پخش می شود و حلال است. محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستندساز:
چون موسیقی همیشه نظر مردم جلب میکرده به خودش و طرفدار زیاد داشته، جماعت روحانی و آخوند میخواسته که نظر را به اون جلب بشه. اینه که دیده این موسیقی همه حواسا رو داره به طرف خودش میبره و اون مورد توجه نیست، گفته آقا اون حرامه، حرامش کرد. اصلا ربطی به اسلام نداره موسیقی. چون اگه موسیقی حرام بود تو قرآن میگه آقا موسیقی حرامه، پس نیست چنین چیزی. این اون کسانی که از راه اسلام دارن زندگی میکنن، به قدرت میرسن، آقایی میخوان بکنن، میترسن که کم بشه از اون قدرت آقاییشون و موسیقی در مقابلشون قرار میگیره، بودن حرام. و بله اسلام نمیگه، آخوند. ببین آخوند هر چیزی که غیر خودش، شخص خودش باشه و لطفه بزنه روزه باش مخالفت میکنه، ولی اون یه آخوند دیگه یا آیت الله دیگه باشه. و مشکل اینجا بوده که تا اینجا رو بوده رب که اصلا به اسلام و به هیچ دیگه نداره. مثلا میگن هنر اسلامی، کجاش اسلامی ها هنر؟ آقا قبل از اینکه اسلام بیاد این هنر تو مردم بوده، این زبان تو مردم بوده. سگاه اسلامی یا چارگاه اسلامی یا ماهور اسلامی، کدومش اسلامی؟ یعنی چی؟ مثل اون فوتبال اسلامی، برق اسلامی، میشه چه چیزی؟ آقا این برق اسلامیه. اگه این برق رو یه نفر یهودی اختراع کرده باشه، باز کن برق یهودی برقه. مثلا این حرفی که میشه زد اینه که بگن موسیقی رو به یه جای ربطش بدن، مثل اینکه ورزش ربط بدن، بگن آقا این ورزش اسلامیه، مسلمان ها وقتی میخوان پنالتی بزنن با بغل پا میزنن، یهودی ها با پشت پا میزنن، این میشه فوتبال یهودی، میشه فوتبال اسلام. مثلا این چیزی که میشه گفت اینه، هیچ ربطی نداره که آدم بیاد هنر مردم، زبان مردم رو وارد اعتقاداتش بکنه. اعتقادات جو خودش، هنر به جو خودشه. بعد این ضدیتشون با هنر همیشه بوده، الان هم هست. هنر با اونا ضدیت نداره، هنر با اونا کار نداره. اینان که به هنر ضدیت داره، میگن آقا هنر تو حواس دوجانت باش، ما حواس باش به خدا بشه. حال خدا کجاست که تو میگی آقا خدا بشه؟ این خودش جو خداست، خودش خدا بودشته، میخواد خودش توجه کنه.
آی خداوند به فریاد دلم رس، کسی بی کس تایی من مانده بی کس، همه گویند طایر کس نداره، خدا یار من که حاجت کس.
خرداد سال 88 زندگی خیلی از ایرانیان تغییر کرد. محمد رضا شجریان هم یکی از آنها بود، اما با تفاوت‌های بسیار. در کتاب زندگی او فصل جدیدی آغاز شد، فصل صدای اعتراض مردم.
خانه آتش گرفته، آتشی جان آتشی جانسوز هر طرف می سوزد این آتش پرده های فشها رو تایشان کن.
شجریان موزه فکری و سیاسی خود را این بار نه تنها در انتخاب کلام و شعر و آواز بلکه بلندتر و شفافتر صدای اعتراض مردم شده بود و آن را فریاد می زد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بخشی از مردم به نتیجه انتخابات معترض بودند. محمود احمدی نژاد با اعلام پیروزی در جمع هوادارانش معترضان را خس و خاشاک خواند.
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودند. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنند، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
شجریان یک روز بعد و در اولین اقدام در 25 خرداد 88 به عزت الله زرقامی رئیس وقت صدا و سیما نامه نوشت که صدا و سیما باید به حکم شرع و قانون سریعاً از پخش صدا و آثارش خودداری کند. محمد رضا شجریان در گفتگو با صدای آمریکا:
موجودیت رادیو تلویزیون اینه که زبان مردمش باشه و برای مردمش باشه و برای همه مردمش باشه، نه مثل صدا و سیما که فقط در یک جبهه در یک مصطلح دیدگاه داره کار میکنه و برای عده خاصی داره کار میکنه و برنامه‌هایی که من دارم میبینم این برنامه مورد تایید همه نیست و از جمله من اصلا تحمل دیدن برنامه‌های تلویزیون رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ندارم حقیقتش و دوست ندارم که از این رسانه صدا پخش بشه، برای اینکه خیلی جنایی عمل میکنه و از دیدگاه یک جناح فقط برنامه‌اش ارائه میکنه، در حالی که این بودجه رو از مملکت داره میگیره و باعث برای همه مردم باشه، نه فقط از یک جناح صحبت بکنه و به دیگران توجه نداشته باشه. این بود که من هم گفتم که صدای من اجازه ندید پخش کنین و صدا ما بس، این صدا و سیما تحریم میکنم، تنها اون چی رو که اجازه میدم همون رباناست که میتونین پخش بکنین و الان دارم پخش میکنم.
شجریان بعد از نامه به زرقامی با تلویزیون بی بی سی فارسی مصاحبه کرد و با اشاره به اینکه هر بار که صدای خود را از صدا و سیما میشنود احساس شرم میکند، او همچنین گفت صدای من صدای خس و خاشاک است.
در شرایطی که مردم ما در بخش حیرت فرو رفتند و در شرایطی که این خس و خاشاک با توفانی که آقای احمدی نژاد پا کرده به حرکت در آمدند، صدای من جایی در تلویزیون و رادیوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ندارد و اینی که مؤکدا خواستند یه صدای من رو پخش نکنند و باعث ناراحتی نشن و تجاوز به حق حقوق خواهی نکنند، این صدا صدای خس و خاشاک و همیشه برای خس و خاشاک خواهد. بارها و بارها گفتم و سال 1300 رئیس وقت به صدای من رو پخش نکنید، ولی باز هم برای سر رفتم ندیده گرفتم خواست من رو و به حق و حقوق من تجاوز کرد و من هر بار صدای خودم از این رسانه می‌شنوم بدنم می‌لرزه و احساس شرم می‌کنم. اینی که معکدن از این رئیس جدید هم خواستن که دیگه حقوق من تجاوز نکنن و صدای من رو از این رسانه دیگه پخش نکنن. این سوره‌هایی که من خوندم در سال 1357 و 58 به خاطر اون حرکت رستاخیزی بود که مردم انجام داده بودن و برای اون حرکت، ولی حالا میبینم که این سوره‌ها رو دارن تو صورت من و امثال من و مردمانی که من درش خوندم میزنن. اینه که من دیگه اجازه نمیدم این سوره‌ها رو اینا امیدوارم که حق بتونن که اینا هیچ حقی در این سوره‌ها به صدای من ندارن.
این بار شجریان فقط اکتفا به نامه و اعتراض به رادیو تلویزیون نکرد. او از محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری خواست شکایت حقوقی علیه صدا و سیما را در دادگاه به جریان بیندازد.
من به عنوان وکیل شاکی مجاز هستم که از تحولات پروندم اطلاع داشته باشم. از زمانی که طرح دعوا کردم بازپرس محترم پرونده بنا به جهاتی که خودشون فرمودن مصلحت نیست اجازه نمیدادن که نهایتاً از اونچه که صورت گرفته در پرونده اطلاع پیدا بکنم. نهایتاً به طریقی من موفق شدم که پاسخ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اطلاع پیدا بکنم. صدا و سیما طی چند صفحه پاسخ به شکایت داده و ضمن اقرار به ارتکاب اون عملی که ما نسبت داده بودیم، یعنی استفاده بدون اجازه استاد شجریان از آثار ایشون، توجیهی که در واقع مطرح نموده این هست که چون آقای شجریان در طول 30 سال گذشته هیچ گونه آگاهانه پاسخی یا در واقع اعتراضی به پخش صداشون از صدا و سیما نداشتن، به طور ضمنی و یا ترازیان پذیرفته ایشون که صداشون از صدا و سیما پخش بشه، در حالی که قانون تصریح داره که باید حتما با اجازه پدید آورنده اثر و صاحب حق انحصاری اون از اثر هنری یک هنرمند استفاده بشه و نه اینکه اگر پخش شد و سکوت کرد این مجوز ارتکاب جرم به صورت مستمر هست. بنابراین با پذیرش و اقرار به ارتکاب عملی که ما به عنوان جرم در قانون پیش بینی شده و نسبت داریم به صدا و سیما، اون چه که بیان کرده به عنوان دفاع توجیه ناموجهی هست که اگر واقعا مراجع قضایی و اون جایی که ما بهش مراجعه کردیم و بعداً پرونده اجرا میشه صحیحاً و بدون هیچ گونه فشار رسیدگی بکنه، قطعاً محکومیت برای صدا و سیما خواهد.
روزهای بعد و در اوج اعتراض‌های سال 88 در ایران، تصویری در شبکه‌های اجتماعی از محمد رضا شجریان سوار بر اتومبیلش منتشر شد که وقتی از کنار جمعیت معترض می‌گذشت، انگشتان دستش را به نشان پیروزی بالا آورده بود و شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌داد. خیلی زود و بیش از همه روزنامه کیهان، نزدیکترین رسانه مکتوب به رهبر جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان یاران را چه شد نوشت: آقای شجریان، شاید فراموش کردید که کسب شهرت و ثروت و موقعیت هنری شما مدیون انقلاب اسلامی است، چرا که اگر فضای آشفته بازار موسیقی رژیم پهلوی ادامه پیدا می کرد و با وجود آن همه خواننده کوچه بازاری و کابارهی دیگر کسی سیاوش شجریان را نمی شناخت. اما با وقوع انقلاب و برچیده شدن بساط موسیقی‌های کابارهی آن زمان، بسترهای فعالیت سالم هنری برای شما مهیا شد و زمینه انتشار کاست و اجرای کنسرت به شما داده شد و بسیاری از مسئولان دستگاه‌های فرهنگی در طول 30 سال بعد از انقلاب از هنر و موسیقی شجریان قاطعانه حمایت کردند. ولی با تمام این تفاصیل، شما در یک دهه اخیر به شیوه‌های مختلف کوشیدید خود را تافته جدا بافته و فراتر از ایران و ایرانی جلوه دهید و به جای استقامت بر رفع مشکلات عرصه فرهنگ، همیشه سیاست قهر و اعتراض را در پیش گرفتید.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من به خواستش سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بدونه. من زبان مردمم هست.
بعد از سال 88 معدود هنرمندانی بودند که به خاطر حمایت علنیشان از اعتراضهای مردم و انتقاد از برخورد خونین حکومت با معترضان هزینه‌های مختلفی دادند. احضار شدند، بازجویی شدند، برای مدتی ممنوع الکار شدند و حتی بازداشت و احکام سنگین زندان گرفتند. اما شجریان آدم متفاوتی بود، چهره محبوب و پرنفوذی در بین افکار عمومی که حاکمیت به خوبی موقعیت او را می دانست. پس باید برخورد متفاوتی با این چهره متفاوت می کرد. در نخستین گام رسانه‌های حکومتی پروژه تخریب گسترده او را کلید زدند. روزنامه کیهان تنها 4 روز بعد از اولین مطلب انتقادیش، این بار در 14 تیر ماه 88 شجریان را وطن فروش خواند و نوشت شجریان در این مدت به مهره مناسب اجنبی و استعمارگر پیر مبدل گردید که مأموریت اهداف پشت پرده دولت انگلیس را در جامعه موسیقی ایران به انجام رساند، در حالی که بسیاری از اساتید برجسته موسیقی حاضر به وطن فروشی نشدند. تخریب شجریان از سوی روزنامه کیهان روزهای بعد هم با مطالب انتقادی و کاریکاتور ادامه پیدا کرد، تا اینکه 18 تیر ماه 88 شجریان در نامه‌ای از وکیلش خواست به خاطر آنچه که آن را نشر مطالب بسیار موهن و خلاف واقع می‌خواند از کیهان شکایت کند. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا در سال 88،
بعد از اینکه ایشون این تذکرات رو به صدا و سیما داد و اینها تأثیر اثر ندادن، مصاحبه ای رو آقای شجریان با یکی از رسانه‌های بین‌المللی کرد و این موضوع رو رسما اعلام کرد. همین بهانه ای شد در دست مدیران روزنامه کیهان که در 14 تیر ماه طی یک مقاله ای اهانت بسیار بسیار سنگینی رو نسبت به ایشون روا داشتند و استاد شجریان که واقعا اسطوره موسیقی ایران هست و برای قسمت اعظم مردم ایران هم از مذهبی غیر مذهبی و همگان محبوب هست، سرودهای میهنی ایشون مرتبا ورد زبان افراد میهن پرست هست و دوستداران آزادی، ایشون رو وطن فروش اعلام کرد و پس از اون در خلال مقاله اهانت های دیگه ای رو نسبت به استاد روا داشت. بنابراین استاد به من دستور دادن که در این زمینه هم شکایت مطرح بکنم که شکایت علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای حسین شریعت‌مداری مطرح شده و روزنامه کیهان که من هم موافق هستم با همه کسانی که معتقدند برخی از افراد پشت پرده آهنی قرار دارن و از یک مسئولیت خاص نانوشته ای برخوردارن، اما ما تلاشمون رو میکنیم برای اینکه به هر حال تا اونجایی که امکان داره جلوی حتاکی بیشتر این افراد رو علیه استاد بگیریم.
شجریان در گفتگویی که سال 93 با مجله ایران فردا داشت گفت سیاستی که از نظر من هنر باید از آن دوری کند، آن راه و ترفندهایی است که در جهت منافع عده‌ای خاص است تا این منافع را حفظ یا بیشتر کند. او گفت من کار سیاسی نمی کنم، معترض سیاست بد هستم، چرا که سیاست بد منافع جامعه را از بین می برد، لذا من سیاسی نیستم، در کنار سیاست حرکت می کنم، سیاست را به خوبی می شناسم و به سیاست بد اعتراض می کنم. محمد رضا شجریان در گفتگو با حسن سربخشیان مستندساز:
سیاست آمده تجاوز کرده به همه حقوق مردم، وارد هنر شده، وارد عرصه هنر شده، وارد عرصه ورزش شده، وارد عرصه آموزش پرورش شده، وارد هر عرصه میگیم سیاست مرده وارد وجود شده. این یه بخشی قضیه است که شما هر کاری بکنی یه انگیز سیاسی بدی، یا طرفداری از این آدم بکنی یه عده مخالفینش تو رو، طرفداری از اون بکنی مخالفین بعد تو رو میکوبند. و بیشتر از همه هنر در اینجا اون مسائل پدیده‌هایی که در جامعه خیلی رشد کرده و فراگیر هست، مردمش بیشتر حساسن، هنر بیشتر از همه فراگیرتره. اینه که هنرمندان رو همینجور نگاه کنن ببینن این چیکار کرد، از کی حرف زد، طرفداری از کی کرد، این کار کرد نکرد، چرا هیچی نمیگه، چرا گفت چرا نگفت، همینطور به عملش میکشه. واقعا هنرمند خیلی سخته، مخصوصا هنرمندا که شاخص باشن، مورد توجه باشن، همینجور جلوی دیده مردمن، کوچیکترین اشتباهی بکنن میخورن. بس دقت کنین که با مردم باش باشه.
اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات 88 همچنان ادامه داشت و حکومت به سوی معترضان در خیابان دست به شلیک گلوله برده بود و تعداد زیادی کشته شدند. با وجود حملات شدید رسانه‌های نزدیک به حاکمیت علیه شجریان، او زبان آتش را خواند و از مأموران خواست تفنگ خود را بر زمین بگذارند.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار،
آمد تو تلویزیون به مردم آمد نیشخند زد و گفت یه عده خس و خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روان اومدیم. هم گفتم خب من صدای این خس و خاشاکم، اما این خس و خاشاک وقتی که طوفان به راه بیفته چشم آدم ها رو کور میکنه.
شجریان در میانه شهریور 88 این بار از هانوفر آلمان در یک برنامه زنده تلویزیون صدای آمریکا شرکت کرد و گفت بعد از اتفاقات اخیر حاکمیت دیگر نمیتواند مملکت را اداره کند و تنها بتواند آن را کنترل کند.
خب به هر حال اتفاقاتی افتاده که واقعا نمیبایست اتفاقات میافتاد و این انتخابات نمیبایست نتیجهش به این شکل در میومد و این رفتار با مردم میشد و نمیبایستی جواب مردم رو این گونه میدادن و دل هر دردمندی رو به درد میاره که جواب مردمی که میان به خیابونها برای اینکه بپرسن که این رأی من چی شد این گونه جواب بدن به مردم. حالا دیگه من دیگه بیشتر باز نمیکنم، همه رو همه کس میدونن و هر دلی رو به درد میاره و من نمیتونم واژه پیدا بکنم برای این حرکتی که در مقابل خواسته مردم شد. نمیتونم توجیه بکنم که چه حرکت اشتباهی بود که اینا کردن و من گمون نکنم اینا بتونن بعد از این مملکت رو اداره کنن، فقط میتونن کنترل کنن، کار دیگه نمیتونن بکنن.
صدای اعتراض مردم شدن برای شجریان هزینه داشت. وقتی مجری صدای آمریکا از او پرسید ممکن است در برگشت به ایران برای او اتفاقی بیفتد، گفت
استاد شجریان، آیا با توجه به این صحبتهایی که در یکی دو سال اخیر کردین در مصاحباتون نگران سلامت خودتون هستین در ایران؟
اصلا من زندگی میکردم 33 سالشم است با این بدبختیم گذشته، این لطفی نداره باز این زندگی برام، ولی من سعی میکنم که وظیفه که دارم وظیفه‌ام درست انجام بدم. همچنان که فردوسی زبان من رو نجات داد، من موسیقی مملکت رو باز نجات بدم و تا الان هم موفق بودم.
محمد رضا شجریان آبان 88 به هنگام بازگشت به ایران از سوی نیروهای امنیتی بیش از 2.5 ساعت بازجویی شد.
رفتم قسمت اطلاعات ریاست جمهوری، رفتم اونجا و یک کاغذی دستش بود، یه پرونده دستش بود. اول خیلی تعریف کرد از من که شما خوب اسطوره هستید و همه ما شما دوست دارن و اینا شروع کرد اینجوری حرف زد. آدم به حساب تحصیل کرده شون و معدبی بود، این جوان بودن 44-45 سالش. یکی اون صحبتی که اون شب بعد رو تو وزارت کشور خاموش کردن که اون صدو رو به هم بزنن، یه مردم یک ساعت رو نشستن بعد من رفتم رو صحنه گفتم که این شیطنت بود و فلان اینا و کسانی که فکر میکنن میتونن جلوی موسیقی بگیرن نمیتونن. این موسیقی و زبان همیشه با هم دیگه حرکت کردن، تا زبان فارسی هست موسیقی شهر هست و اینا. گفتم این یکی از چیزی بود که بود. گفت که شما خوبونو گفتیم اینا. گفتم که گفتم شیطنت، الانش هم میگم شیطنت و پاشم واسدادم، برای که اون شب شب خاموشی برق وزارت کشور نبود. یک دو وزارت کشور که یک مدرسه نیستش که در مدرسه برزو ببندن فردا بیان باز کنن، که وزارت کشور کلی آدم اونجا داره، کلی حراست داره، کلی اطلاعاتی داره، کلی کارمند تا صبح کار میکنن. چطور شد برق اصراری نداره وزارت کشور؟ همینجوری ها؟ چطور شد برق اصراری نداره؟ و من میدونم که برق اصراری هم داشتن.
در آخرین شب کنسرت همایون شجریان در شهریور ماه 1387 در تالار وزارت کشور برق رفت و بیش از یک ساعت طول کشید تا تالار دوباره روشن شود. بعد از این اتفاق محمد رضا شجریان که مهمان برنامه بود روی سن رفت و در میان ابراز احساسات حاضران در سالن گفت دست همه شما را میبوسم و نمیدانم جز شیطنت اسم این کار را چه باید گذاشت. علاوه بر این مصاحبه ها و انتقاد های او از حکومت بخش دیگری از جلسه بازجویی وزارت اطلاعات و شجریان بود.
خب شما با چیزای بیگانه صحبت میکنین و میدونین که اونا قانون شده که اینا همه جرم مسجل. گفتم من با نظام تو کار ندارم، چون نظام ارگانهای مختلف داره، من با یکی از ارگان نظامتون درگیره، یعنی مخالفشم. گفتم وقتی که این مردک همینجور بودن، وقتی این مردک احمدی نژاد میاد تو تلویزیون میگه مردم خس و خاشاکن، من برای که تو دهنی زده باشم فردا شفتم با بیسی مسابقه کردم، گفتم من صدای خس و خاشاک. خندید خود. وقتی گفتم برای که تو دهنی بزنم، فردا رفتم مسابقه کردم گفتم من صدای خس و خاشاکن، معنی نداره بره تو تلویزیون مردم توهین بکنه. بعد شما تلویزیونتون اگر اون چیزی که ما میخوام بگیم پخش کنه، خب ما نمیریم با بی بی سی حرف بزنیم، ما نمیریم حرف بزنیم، با تلویزیون خودمون حرف میزنیم. برین از اونا بپرسین که چرا شما راه رو به روی ما بستین، بزنین مردم حرفشون رو بزنن. فقط احمدی نژاد بس بره حرف بزنه، خب شما بذاشتین موسوی میره حرف میزنه، اونم میتره حرف میزنه. گفتم من رأی ندادم به موسوی ها، فکر نکنین من 30 سال رأی ندادم، نمیدونی رأی هم نمیدن. من مدافع آقای موسوی نیستم، من مدافع مردمم. میگم مردم وقتی که میگن که ما به یکی رأی دیم، چطور شده رأی ما جور شده؟ گوه آقای شیطان خدا شده شروع کرد، افتاد تو حالت انفعالی که من دارم چیز میکنم، ما تو اینجوری با این شرایط انتخابات کردیم. چرا گفتم خب این که شرایط خوبیه که اگر واقعا این کار کرده باشیم، که این که خیلی پیشرفته و خیلی خوبه، اما مردم معتقدن که این عمل این عملی نشده، این کار ای قسم خورد بالا شد پایین شد تیزار برای اینا. بعد گفتم که ببین اینو به من نگو، من رأی ندادم، که مردمی که رأی دادن به اونا بریم بگیم. گفتم شما هر کسی که گرفتین همه از خود، خب این نفعه بریم به اون بگیم، بگیم که آقا تو که مردم دوبار خود کشوندی و از خودمون هستی، ما اینجوری عمل کردیم، اونو شما راضیش بکنین، اونم میره مردم راضی میکنه. به من چه میگین؟ من هیچ کمیسی نیستم، من نه کار سیاسی دوست دارم و نه رأی دادم. من هنرمند تو مردم هم، من میگم که مردم وقتی که میگن چیزی جوابشون رو منطق بدین، با تفنگ ندین. و اردلان میگه چیزی رو بگیم، و به احمدی نژاد میگم تو نباید اینجوری حرف بزنی، تو اجازه نداری بیا تو توهین بکنی مردم، بگی که خس و خاشا کردینا. وقت میگم من صدای خس و خاشا، گفتم من اون موقع آمدم تو اومدی به مردمون توهین کردی، من اونقدر اومدم به خس و خاشاک اعتبار دادم تا مردم ما خوشحال شدن که اگه خس و خاشاکن شجریانم صدای خس و خاشاک. بعد گفتش که یکی چیز هست که یکی تشویش از خان عمومی فلان. گفتم اداره نیستش که، کجاش اداره مملکت، این همه تظاهرات، این همه اعتراضات، معلمای برای این اداره کردن مملکت. او آخه ما هم راضی نیستیم کاری که رحمت جاده میکنه فلان میکنه، او ما هم دل خوش ازش نداریم فلان اینا. بعد هیچی دیدم که خیلی خوشحال و راضی شد، چون من یه دفعه خیلی کلش کردم اینو، اولاد افتاد تو حالت انفعالی. بعد گفت آشای جانم واقعا شما خیلی انعطاف دارین، هیچ کس به شما قد انعطاف نداره. گفتم به حال من حرف منطقی بشنوم خب خوشم میاد، جواب منطقی میدم. شما وقتی که بگی ما با این شرایط انتخابات که میگفتم خیلی خوبه اگر کرده باشین، اما اگر نکرده باشین چیه؟ گفتم خب. بعد باش گفتم که کودتا شده. گفتم یا یه سوال هستون میکنم، چرا از دو روز قبل اسمسا قرار شده؟ چرا روز رأی‌گیری ساعت 11 شب ستاد انتخاباتی آقای موسوی رفت محرموم شد؟ چه خلافی کرده بودن؟ این کودتا هست یعنی؟ بهش گفتم که کودتا. بعدش هم گفتم که خب اون بالایاتون بگین شجریان گفت، بذارین من شجریان تو همون جایگاه هنریم باشم، پای من به سیاست باز نکنیم، چون هم برای من دردسر میشه هم برای شما دردسر بزرگی درست میشه.
آلبوم های موسیقی او اجازه پخش نگرفت، کنسرت هایش در ایران تعطیل شد و حتی محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد به صراحت گفت هنرمندان منتقد نظام اجازه کنسرت ندارند.
Oh,
بین تخریب‌های رسانه‌های وابسته به حاکمیت، محمد رضا لطفی نوازنده و دوستان نزدیکی که در آلبوم‌های مختلف با شجریان همکاری داشت، به طور غیرمنتظره علیه استاد آواز ایران برای مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور از جمله صدای آمریکا و بی بی سی انتقاد کرد. لطفی به مجله آسمان گفت: امروز من شخصا نمیفهمم شجریان به عنوان یک موزیسین موفق که این همه کنسرت داده و کار تولید کرده و آثارش در رادیو و تلویزیون پخش شده و بیش از 300 کنسرت خارج از کشور داشته، چرا اکنون اعتراض میکند؟ من این را نمیفهمم. شجریان به این انتقادهای دوست قدیمیش پاسخ نداد، اما حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده تار گفت: اشکالی که با آقای لطفی وارد است این است که هر از گاهی بعد از مدتی خاموشی صحبتهایی می کند که جنجال درست می کند. او همچنین گفت آقای شجریان بالای 70 سال سن دارد و قرار نیست چیزی را یاد بگیرد و به ایشان گفته شود که چه بگوید و چه نگوید. چند ماه بعد شهرام ناظری، خواننده موسیقی اصیل ایرانی، در مراسم تولد شجریان در وبسایت موسیقی ما گفت: شجریان بارها از حقانیت مردم و هنر دفاع کرد و خودش را به خاطر مردم فدا کرد.
ایشان از خودش یک مثلا چهره ای رو به وجود آورده که دیگه من به نظر من دیگه نمیشه گفت خواننده، چون صداهای خوب فراوانه، ولی این که یک صدایی در حقیقت آمیخته با دوران بشه، یک صدایی آمیخته با تاریخ بشه و در حقیقت بتوانه این طور تجلی بکنه و در هم متعهدانه خودش رو به خاطر اجتماع فدا بکنه و خیلی از خواسته خودش رو زیر پا بذاره، خب اینطور هنرمندی کم هست و در حقیقت این رمز بزرگ و ماندگاری یک هنرمندی مثل این استاد بی‌بدیله.
روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد، یاد باد آن روزگاران، یاد باد، یاد باد.
دوره احمدی نژاد در حال تمام شدن بود و حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری تلاش می‌کرد در کارزار و مستند انتخاباتیش از محبوبیت شجریان به نفع خود استفاده کند.
من دوست دارم صدای شجریان رو، هم گوش می‌کنم هم دوست دارم.
دو چشمت
بعدن ابعاد دیگری از حرفای پشت صحنه این مستند از سوی حسین دهباشی، سازنده فیلم انتخاباتی حسن روحانی، منتشر شد.
یک نکتهش از زبان خود آقای روحانی که فکر نمی‌کنم الان دیگه محرمانه باشه، اون موقع هم محرمانه نبود اما در داخل فیلم گذاشته نشد، ایشون میگفتن که من اول آشناییم با آقای شجریان در سالهایی بود که مسئول شورای ارشد که مدیریت صدا و سیما بودم، شورای سیاست گذاری صدا و سیما بودم، همراهی که قبل از این که در واقع اون شورا منحل شه به فرمان امام و در واقع آقای محمد هاشمی بشه مدیر عامل. و خب با تصوری که اون موقع من داشتم از هنر و از فرهنگ و اینها، انتظار داشتم که آقای شجریان هم بیادش و مدام سرودهای انقلابی بخونه به نفع انقلاب و خیلی صریح مثلا موضع گیری بکنه، و ایشون نمی اومد. میگفت من گله‌مند بودم و تا یک جایی که آقای خامنه‌ای من گفتش که به ایشون توجه بیشتری بکنید، گفتم خب من به ایشون پیغام دادم، ایشون گفتش که آقای خامنه‌ای گفتش که ایشون خودشو وارد سیاست نمیکنه، وارد سیاست معنی مستقیمش، و شأنش هم بهتر همینجوری حفظ شه. این از این جهت دارم میگم که به هر حال آقای شجریان تا یک دوره طولانی خودش هم بر این باور بود، اما تو سال 88 به هر حال تصمیم دیگری گرفتش در حوزه اینکه سیاست دخالت بکنه.
اما این نگاه آیت الله خامنه ای به محمد رضا شجریان نگاهی بود متعلق به گذشته. حالا رهبر جمهوری اسلامی به تعبیری روی شجریان حرف داشت، زیرا شجریان بعد از سال 88 در اعلام موضع خود نسبت به حکومت پرده پوشی نمی کرد. محمد رضا شجریان در گفتگو با صدای آمریکا.
15 شهریور 1388 که مصاحبه با شما داشتم در هانوفر آلمان بودید، گفتید اینها میتونن مملکت رو کنترل کنن ولی نمیتونن اداره بکنن.
بله.
الان وضعیت رو چگونه میبینید؟
الان هم به همون شکله و اگه ادامه پیدا کنه کنترل هم نمیتونه انتقال بکنه.
خانه
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اول حسن روحانی سالها بعد به مجله آگاهی نو گفت: با توجه به اینکه احساس کردم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به تعبیر او روی شجریان حرف دارد و یا کسانی که خودشان را منتسب به رهبری می دانند از جمله روزنامه کیهان و غیره، همه اینها حسابی معرکه گیر هستند و مرتبا هر قدمی را که بر می داشتیم دنبال می کردند، کارهایی را آرام و بی صدا انجام دادیم، مانند مجوز آلبوم ها. علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی اسفند 92 گفت: آقای شجریان یک مسئله سیاسی شده و بحث از وزارت ارشاد خارج بوده است. گفته های حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد دولت روحانی هم در دیماه سال 93 جنجال زیادی ایجاد کرد. او برای بازگشت شجریان شرط گذاشت و گفت شجریان دهه اول انقلاب حضور و برنامه‌های خوبی داشت، اما نوع رفتارهایش در دهه دوم انقلاب باعث شد کمی از مردم و نظام فاصله بگیرد و خودش مسئول این کار است. با این حال راه بازگشت برای ورود ایشان باز است، به شرطی که به چارچوب‌های نظام متعهد باشد. نمی‌شود فردی هم معترض و منتقد شدید باشد و ضوابط و معیارهای حاکم بر نظام را نپذیرد و هم بخواهد کار کند. شجریان باید رفتارهای گذشته خود را جبران کند و به موسیقی ایرانی و اسلامی برگردد. حسین نوشابادی 11 روز بعد مجبور شد در گفتگو با روزنامه شرق حرفهای خود را اصلاح کند که هم رئیس جمهور و هم وزیر ارشاد به فعالیت‌های استاد شجریان علاقه‌مندند. صدای حسین نوشابادی در برنامه جواد یحیوی در برنامه آپاراتچی سایت آپارات.
آقای شجریان دو بُعد داره، یک بُعدش بُعد هنری و شخصیت فرهنگی و یک چهره فرهیخته و محبوب هنری است که خب وجود داره و قابل احترام هست و کسی در رابطه با توانمندیشون، نقش ارزندیشون و اون سبقه و سابقه روشنشون در حوزه موسیقی سنتی کسی تردید نداره. حتی مخالفین هم اینو از آن دارن که به هر حال آقای شجریان این عنصر سازنده بود در هنر کشور و در ارتقا و اعتلاء موسیقی سنتی ایران و تبلیغ این موسیقی و ترویجش در جهان. اون بُعدی که ما حرف داریم روش و اظهار نظر نمیتونیم بکنیم و نمیتونیم پاسخ صریحی بدیم، بُعد سیاسی و امنیتی است که در ارتباط با ایشون به وجود اومده. صحبت ما این است که آیا ما مقام مسئول برای رفع این محدوده و موانع هستیم یا نه؟ نیستیم. ما این حرفو میزنیم، ما نقشی نمیتونیم در حل این مشکل ایفا کنیم، چون مسئله ایشون مسئله فرهنگی نیست. اون مانع و اون راده‌ای که به وجود اومده در ارتباط با ایشون ارتباطی با حوزه فرهنگ و هنر نداره، به خاطر اینکه رو توانمندی ایشون، روی بحث به هر حال فنی بودن ایشون، هنرمندیشون کسی نداره.
در سرزمین ما هر اظهار نظر متفاوتی خارج از برنامه روتینی که وجود دارد سیاسی و امنیتی میشه.
هر برنامه‌ای ما یک جزء از اجزایی هستیم که در رابطه با تصمیم گیری های کشور میتونیم نقش داشته باشیم، خصوصا جایی که موضوع امنیتی است، موضوع سیاسیه. ما قهرن اونجا نقش تمام کننده نداریم.
شجریان در گفتگو با روزنامه شرق با اشاره به اینکه هنرمند وظیفه دارد حرف مردم را در مقابل سیاست بزند، درباره هنر سیاسی گفت: در ایران همه چیز را سیاسی کردند، حتی ربنا را یک دعای سیاسی کردند. محمد رضا شجریان در گفتگو با شبکه یورونیوز:
دیدگاه سیاسی داشتن یه هنرمند با فعالیت سیاسی فرق میکنه. مثلا اینکه ممکنه بیره وارد یه حزبی بشه، فعالیت سیاسی بکنه، دست به کارهای بزنه. من نه، همیشه پرهیز دارم از این چیزا، وارد هیچ چیز نمیشم. ما با مردم هم زندگی میکنم، ولی در این طول این 30 سال جوری شده که شما هر کار بکنیم سیاست رو واردش میکنه. یعنی سیاست اومده به همه ارکان زندگی مردم ما تجاوز کرده. یعنی هر کاری بکنی یک انگ سیاسی بهش میزنه. هر کاری بکنی، مثلا نونوایی بگه آقا این آرد یا گیرونه، میخوام مردم بدم، میگم او دو دفعه سیاسی میشه. بابا این آرد گرونه، من میخوام نون دست مردم بدم، ضرر میکنم، مردم نون گرون باش بخرن. بعد بهترش در میاد. اینه که در این سیاست در همه یک ارکان مملکت ما نفوذ کرده و تجاوز کرده به همه جا. مثل یک سونامی آمده همه جا رو گرفته. هر کار میکنیم انگشت سیاسی بهت میزنه. عقل نداری حرف بزنی، هر نداری قضاوت بکنی.